غمگینی جدا کن، هی ز غمگینی جدا کن. دلت را با خوش ز غمگینی جدا کن، وفا با آشنای با وفا کن، با و ترک جفا کن، هی با و ترک جفا کن. صفای زندگی بر هم نواییست، وفا و آشناییست، غم دنیا و عالم در جداییست، جفا و بی وفاییست. هل هل یاری هل هل یار، هل غم خاری هل غم خار، هل هل تبسن هل هل ساز، هل هل چنگ و نی بنواز.
خب امروز از شما پرسیدیم که به نظر شما میمان خوب چی میمانی است؟ پیامک زیادی به دست ما رسید، هر کمش یک نکته داره. من خلاص تیر میشم. خانم سوسن از هرات گفته که میمانی که میریم خوب است که دست خالی نرویم. خانم مهین از کابل گفته که اگه پریز هستین بگوین براتون پریزانه جور کنه و میزبان جگرخون نسازین و ای که باز اونجا نان نخورین یا اصلا میمانی رو قبول نکنین. و جابر خانم از پروان گفته که بعضی از میمونا میه و پرسوال میکنه راجع به جزئیات زندگی میزبان و این کار اصلا خوب نیست.
سلام، میمونه که خانم میایه یک رویه خوبی داشته باشه، اخلاق نیکی داشته باشه، به خاطر از اینکه وقتی میمون بد اخلاق خون یادم بیایه چیزی میگه دل آدم میشکنه، باز میره دل آدم از این سرد میشه دیگه، دوست نداری رو ببینی.
مهمتر ویژگی که یک مهمان داشته باشه باید این باشه که صاحب خانه در کنارش راحت باشه، یعنی اگر هر نوع غذایی بود یا هر نوع پذیرایی بود همون صمیمیتش طوری باشه که هم صاحب خانه بود راحت باشه هم مهمان.
من دوست دارم کسی که میمون ما میشه از دوستان زیگ نباشه، به خاطر زیگ خیلی خوش میگذره وقتی آدم خود یکی از دوستا خود یا به خونی آدم بیایه، خودیو خیلی راحتی آدم خیلی هم خوبه.
تشکر از یکی که دوست. باز هم مروری بر سوال موضوعی برنامه که ویژگی های مهمان خوب چی است و مهمان چه نکاتی را خوب است که مراعات کنه. اما این بار از کارشناس برنامه پرسیدیم این قضیه را، جناب شرف الدین عظیمی.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم همه خوب و خوش سر حال باشن. خوش هستم که امروز بازم در خدمت هستم و در خصوص سوال شما باید بگویم که چند مورد است که در مهمانی ها و میزبانی ها و در کل محافل و رفتن به محافل و یا حضور در محافل از نظر ما مهم است. اولین مورد را که می خواهیم برش اشاره کنم او رعایت ادب و احترام به میزبان و سایر مهمانان است. این نکته را بسیار باید جدی بگیریم و باید مراعات کنیم. هر عزیزی که میره به جای مهمان میشه باید به میزبان و سایر مهمانان احترام بگذاره. دومین نکته که میخوایم اشاره کنم او عدم نقض قوانین و مقررات مهمانی است. حالا دوستا خود گفت که مهمانی دیگه چی قوانین داره و چی مقررات داره. خب مقررات هر کشور، هر جامعه، هر حتی قوم و سمت و ولایت و ولسوالی و اینا و اشتراک محافلشان، رسوم و عناناتشان، رواجهایشان با وصفی که شبیه به بقیه رواجها و رسوم است ولی در عین حال بعضی تفاوتها داره و بعضی موارد در بعضی از فرهنگا عام است و در بعضی از فرهنگا عام نیست. حتی بعضی از موارد در بعضی از فرهنگا زشت است که او را باید بفهمیم و مراعات بکنیم. سوم، پوشیدن لباس مناسب با محل و نوع مهمانی است. یعنی قرار نیست شما به یک فاتحه یا یک مهمانی آزاداری گونه یا مثلا مهمانی مذهبی گونه لباس بپوشین یا طور پوشش داشته باشین که او مناسب او مهمانی نباشه. چهارم، عدم استفاده از زبانهای نامناسب یا بگویم ادبیات نامناسب و متن و لحن نامناسب و بدخواهانه است که ده هم باید مراعات کنیم. پنجم، رعایت تمیزی و پاکی و صحت و سلامت یا در کل بگویم حفظ الصحه و در مصرف غذا و نوشیدنی ها باید متوجه باشیم و تمیزیش هم مراعات کنیم، یعنی پاکی و صفایی هم مراعات بکنیم. نشه که ما بعد از مهمانی با قالین و دیوار و بالشت و توشک و کاوچ و اینای میزبان ها طوری آسیب برسانیم که میزبان بیچاره ماها سرگرم و مصروف و شواک و رپا کنه. ششم هم عدم ایجاد هر نوع مزاحمت و مشکل برای مهمان است. بعضی اوقات این مزاحمت ها به شکل موسیقی است، بعضی اوقات مزاحمت ها به شکل صدای بلند است، چیق است و صحبت کردن ها و اختیار صحبت کردن ها به خاطر خود است که اوقات مهمان ها اذیت میشن. و هفتمین نکته و آخرین نکته که میخوام اشاره کنم، شرکت در فعالیت های مهمانی و عدم ایجاد خلا در برنامه های تفریحی است. یعنی زمانی که یک مهمانی برگزار میشه و در او مهمانی یک رسم، یک کاری که در اوجا باید چندین نفر اشتراک کنه، مثلا اگر قرار باشه محفل عروسی باشه و به شما بگه یک شما شاهد نکاح هستین یا مثلا پدر وکیل هستین یا یک شابال هستین به اصطلاح یا مسئولیت و وظیفه دیگه را دارین و شما با وقت حاضر نشوین یا مثلا او مسئولیت نگیرین یا مزاحمت کنین یا سهلنگاری کنین یا احمالکاری کنین، این می مورد درست نیست. پس اینی مهمانی ها و اینم آدابی که باید در مهمانی ها مراعات شوه. اگر آدابی را که من اشاره کردم مراعات شوه، ما می تانیم یک مهمانی بسیار خوب و فوق العاده داشته باشیم.
تشکر فراوان بابت همراهی با کافه صبح امروز شنبه اولین روز هفته که قرار است همچنان از مهمان گپ بزنیم، چون عنوان موضوع این هفته کافه صبح انتخاب شده. امروز راجع به مهمان خوب با شما گپ زدیم، گپای بسیار خوب هم از شما شنیدیم. کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی هم صحبت‌های بسیار خوبی داشت. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا قرار است بالمقابل از این گپ بزنیم که میزبان خوبی آیا هستیم یا نه و چقدر اهل مهمانداری هستیم. یا میتونه مقوله جالبی باشه، به هر حال راهگشاست برای خیلی از مشکلات و مسائل زندگی. بخیر باشین و تشکر. انشالله کافه صبح فردا باز شما را با خود داشته باشیم. خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة أخضر ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس شورای علمای شیعه ولایت کندوز با انتقاد از سکوت دولت‌ها و مجامع اسلامی مقابل جنایات صهیونیست‌ها در دهه‌های مختلف تاکید کرد. سران کشورهای اسلامی و عربی وظیفه دارند از مردم مظلوم غزه و فلسطین حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی کنند. حجت الاسلام خلیلی قندوزی عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را شرم‌آور خوانده و افسوده است کشورهای عربی بدانند که هیچگاه اسرائیل دوست مسلمانان نیست.
جنایتایی که اسرائیل غاصب در طول تاریخ 75 سال داشته که متاسفانه کشورهای اسلامی، حقوق بشر، حقوق اطفال، سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای اسلامی سکوت کردند. اسرائیلی‌های جنایتکار هرچی اینا جنایت کردند، امریکایی‌ها به شمول اروپایی‌ها اینا جنایت‌های اسرائیل توجیه می‌کردند که اصلا توجیه پذیر نیستند و اسرائیل جنایتکار نه تنها مثلا قلب و دل مردم مظلوم غزه و فلسطین را به درد آوردند، نگران کردن، بلکه همه آزادیخواهان بشریت در قدم اول، مسلمان‌ها در همه جری قلب جری دار شدن که مساجد رو ویران کردن، مراکز فرهنگی رو بمباران کردن، بیمارستان‌ها رو بمباران کردن. این جنایتیه که اسرائیل غاصب مرتکب میشه، آمریکای جنایتکار شیطان بزرگ حمایت میکند و این بخشی که خیلی سخته که بیاد اطفال 5000 اطفالی که اونا حق حیات داشتن، حق زندگی داشتن، حق حیات زندگی رو اینا اسرائیلی از مردم مظلوم اطفال غزه و فلسطین گرفتن. و سازمان ملل کجایه؟ حقوق بشر کجاست؟ اون اطفال کجایه؟ اینا فقط به بیانی اکتفا کردن، عملا می آمدن جلوی جنایت های اسرائیل می گرفتن. و از طرف دیگه امروز همه آزادخواهان بشریت وظیفه دارن. در قدم دوم همه مسلمان ها، ما بیش از دو میلیارد مسلمان در کل کره زمین هستیم، بیش از 55 کشور اسلامی وجود دارد. سران کشورهای اسلامی چی وظیفه دارند؟ وظیفه تنها اینه که بیا مثلا شکم اون چند میلیونی که در اون کشور وجود دارد. یک وظیفه سرنوشت‌ساز در سطح جهان دارند که از مردم مظلوم غزه و فلسطین حمایت بکنند. و مسلمان ها در مجموع وظیفه دارن که هم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظامی دست مردم غزه را بگیرین، خاصتا سران کشورهای اسلامی، خاصتا سران کشور عربی. این عربا چه کار میکنه؟ نه که در سالهای سال از امکانات اسلامی، از نام اسلام استفاده کردن، جایی که بیاد مردم مظلوم غزه را حمایت بکند، میاد روابط عدیسازی با جنایتکارهای مثل اسرائیل برقرار میکنه که جای شرم هستن. برای یک مسلمانی که خودش میگه من اسلام هستم، مسلمان هستم، از امکانات اسلامی استفاده میکنه، بعد میاد با دشمن اسلام عدیسازی، روابط عدیسازی برقرار میکنه، این واقعا شرمه. این عربا خیال نکن اگر خدایی نکرده یک روزی بیاد که مثلا که نمیاد انشاءالله، خدا طرفدار حق هستن، خدا مظلوم را یاری میکند، خدا کمک کننده مظلومین عالم هستند و مردم مظلوم و مقتدر غزه هم که حمایت خدا را دارن که خالق کل است، قدرتش موافق همه قدرت ها هستن. اگر خدای نکرده قضیه به وجود بیاد، این کشورهای عربی که در اطراف اسرائیل هستن اینا چکار میکنن؟ اینا یک وقت نگوید که ما دست ما به امریکا وابسته ایم، به اسرائیل وابسته ایم. هیچ وقت اسرائیل دوست مسلمان ها نمیشه. انشاءالله مجاهدین غزه و فلسطین فیروزن و این ضربه طوفان اقصایی که بر امریکا و بر اسرائیل وارد شده دیگه نه اسرائیل نه امریکا و جایگاه اصلی که قبلا داشتن ندارن. اون حدیث معروف امیرمون سلام الله علیه که کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، یعنی این وظیفه ما مسلمان ها را امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشخص کرده که ما در مقابل ظلم ظالم استادگی بکنیم، مبارزه بکنیم و به یاری مظلوم بریم.
بله، صحبت های حجت الاسلام خلیلی قندوزی رئیس شورای علمای شیعی ولایت قندوز بود در رابطه با انتقاد از سکوت دولت ها و مجامع اسلامی مقابل جنایات صهیونیست ها. مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان هم در بیانیه اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی را در حمله موشکی به بخش کنسولی ایران در دمشق محکوم و آن را به منزله آغاز تجاوز آشکار به کشورهای اسلامی با همکاری مستقیم آمریکا و انگلیس توصیف کرد. در بیانیه مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان با اشاره به حمله موشکی صهیونیست‌ها به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت تعدادی از مستشاران برجسته نظامی ایران تصریح شده است، رژیم جنایتکار اسرائیل که با داشتن صدها موشک هسته‌ای و غیر متعارف تهدیدی برای همه کشورهای منطقه به شمار می‌رود، با زیر پا گذاشتن تمام قوانین و مقررات بین الملل و اصول دیپلماتیک نشان داد که به هیچ قانون و مقرراتی پایبند نیست و این اقدام مذبوحانه غیر انسانی از سوی رژیم روبه زوال اسرائیل مایه نگرانی برای تمام کشورهای اسلامی، عربی و منطقه است. مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان ضمن تسلیت و همدردی با ملت بزرگ و متدین ایران در مصیبت شهادت سرداران مستشار نظامی ایران در سوریه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است جلوی تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به کشورهای عربی و اسلامی از جمله عراق، سوریه و لبنان را بگیرد تا اقدامات اسرائیل منجر به نزاعی بزرگ نشود. این تشکل سیاسی فرهنگی همچنین از پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان خواسته است بر رژیم اسرائیل و همپیمانان آمریکایی و انگلیسی آن فشار آورد تا جنگ و تجاوز 6 ماهه اسرائیل علیه مردم غزه که منجر به قربانی شدن بیش از 33,000 نفر و آواره و بی‌خانمان شدن 100,000 فلسطینی شده است خاتمه پیدا کند. خطیب جمعه تهران با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق تاکید کرد ایران در پاسخگویی با قدرت و صلابت و متناسب با حمله دشمن با حوصله و دقت عمل می‌کند و قطعاً محاسبات آنان را در هم خواهد ریخت. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی فرد دیروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران که در پایان راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار شد گفت رژیم صهیونیستی در 6 ماه اخیر ضربات مرگباری را دریافت کرده که در 75 سال گذشته بی سابقه بوده است. از این رو تلاش می‌کند دمشق را عرصه فرسایش بازدارندگی ایران کند. این در حالی است که فلسطین اشغالی برای صهیونیست‌ها از غزه تا کرانه باختری و مرز لبنان و برای آمریکایی‌ها از عراق تا یمن عرصه فرسایشی است. و اضافه کرد رژیم صهیونیستی امروز رویاروی یک جبهه مقدم قدرتمند و شبکه منسجم و هماهنگ نظامی و ایدئولوژیک با راهبرد واحد و هماهنگ در کنار مردم قهرمان حماس و جهاد اسلامی قرار گرفته است. جبهه‌ای از دریای سرخ، دریای مدیترانه تا خلیج فارس. خطیب جمعه تهران با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه اظهار کرد کشتار و نسل کشی فلسطینیان بیپناه و تخریب و ویرانی حدود 70,000 واحد مسکونی، 227 مسجد و 100 مکتب و دانشگاه و ویرانی و از رده خارج شدن 22 شفاخانه، بمباران وحشیانه، موشکباران، حمله تانک ها و توپ ها و زره پوش ها و محاصره کامل بارکه غزه، رژیم جعلی کودک کش را به نماد جرم در نظام حقوق بین الملل تبدیل کرده است. حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد با بیان اینکه جامعه انسانی در سوگ مرگ انسانیت نشسته است افسود در فاجعه غزه عناوین جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نابودسازی نژادی و نسل کشی و بدترین و بی سابقه ترین شکل و نمایش گذاشته شده است. صهیونیست‌ها مفهوم حقوق بشر را در برابر نگاه نهادهای بین المللی و جامعه جهانی به سخره گرفتند و آمریکا و دیگر رژیم‌های غربی مدافع حقوق بشر در حمایت از آنها کف می‌زنند و پایکوبی می‌کنند و جهان مدرن به عصر جنگل بازگشته است. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
این لحظه ها حس عجیبی داره، حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موج‌های آبی اقیانوس آرام مناجات. حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره، حس همنشینی با ملائک، گوارای وجودتان باشم شهد شیرین بندگی و قبول باشه طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری شب ز خون آبی دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل عشق و فردوس خاره، ای روی تو لاله زاره، وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
تو آغاز می کنیم ای خدای خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برای ماهتان اطفال عزیز و دوست داشتنی، سلام به خنده های شیرینتان دوستای گل ما. شاپرک شروع شده. الهی که دلتان خوش و جمعتان جمع باشه. امروز هم در کنار ما با مدت 15 دقیقه باشین. خوش آمدین. برنامه شاپرک برای شماست. راستی کسایی که روزه میگیرن و با وجود گرسنگی و تشنگی وسوسه نمیشن که روزه خدا بشکنن، اونا در وقت افطار چقدر حال خوب دارن، چقدر خوش هستن. شما نازنینه که روزه میگیرین حتما متوجه گپای ما میشین. میدونین که وعده افطار آدم چقدر خوشحال است. قبول باشه روزه هایتان، قبول باشه دعاهایتان. در وقت افطار مهربانا برای ما هم دعا کنین. همراه ما باشین در بخش بعد و نمایش شما را بشنویم. میریم به خانه رضا و احمد.
احمد بیا بریم پارک.
نه نمیرم، حوصله ندارم.
چرا؟ نکنه ناجور هستی ها؟
نه بابا، ناجور خونه استم، حوصله ندارم.
پارک میروم ها؟ چطور نمیخوای بری؟ وقتی که من پارک نمیرم در جانم شله هستی که بیا بریم پارک. اما حالی که من میخوایم برم پارک، تو نمیخوای بیایی ها؟
چرا، خوش دارم که پارک برم، اما همین دقیقه اصلا حوصله ندارم. تازه مگه خودت روزه نیستی؟
چرا، روزه هستم، اما نمیرم پارک که بدو بدو کنم، که میرم یک گوشه میشینم، از باغ و گل و پروانه و سبزه و آب لذت میبرم. مگه آدم پارک میره حتما باید بدو بدو کنم؟
خب اونمو گپم است دیگه. اولی که اوصله ندارم، دومی که دیگه پارک به ما مزه نمیده فعلا.
یعنی من تنها برم؟
ها دیگه تنها برم.
نه بدون تو مزه نمیدم، من منتظرت میمونم. هر وقت که حالت خوب شد حوصله تامت با هم بریم پارک ها.
نمیدونم، اما فکر نمی کنم که برگردنی به این زودی ها دیگه حوصلیم بر نمیگرده. به نظرم که تو برو.
نه دیگه، بدون بیادر ریزه مزه نمیتم.
یعنی میخوای نمیجا باشی دیگه؟
نه اینجا نمی باشم، میرم در خانه. هر وقت که دلت شد بیا که بریم پارک. من رفتم داخل خانه، بیای خوب؟
نمیدونم.
من رفتم. میگم احمد
آه،
به نظرم که بیا بریم پارک.
برو دیگه ریز آزارم نده دیگه ای بابا.
خورم
رضا جان، بچه نرفتی پارک؟
نه پدر جان، احمد نمیایم.
چرا نمیایم؟
نمیفهمم. در روی اولی شیشته جگرخون است. هرچی که عذر کردم که بیا بریم پارک گفت نه، حوصله ندارم.
میگم نکنه خدای ناکرده ناجور است.
اتفاقا من هم همین رو پرسان کردم پدر جان، گفتم نکنه ناجور استی که پارک نمیایی. گفت نه حالم خوب است، اما حوصله جای رفتن ندارم. راستش پدر جان پرسان نکردم که چی شده، چون اگه میخواست برای میگفت که چی شده، اما جگر خون بود دیگه.
خب خواهی باش که من برون پیشش ببینم که چی گپ است.
میخواین که صدایش کنم پدر جان؟ شما دان روزا نرین در روی اولی.
نه نه جان پدر، هوا خوب است، بهتر است که یک دقیقه من برم در روی اولی، هم حال هوایم دیگه میشه، همه قسمه بهتر است.
میخواین من بیایم پدر جان؟
نه بچم، اگه چیزی هست بهتر است که احمد به خودم بگه. اگه میخواست با تو بگویه که با خودت میگفت دیگه نه؟
بله پدر جان، حق با خودتان است. خیش شما برین، اگه حالش خوب شد به من بگوین که من بیایم که بریم همراهیم پارک.
درست است، باش. نبینم که بچه ککم جگرخون باشه.
نه پدر جان، جگرخون نیستم.
خیلی جان پدر، چرا همراه رضا پارک نرفتی؟
حوصله نداشتم پدر جان.
چی شده جان پدر، چرا حوصله نداری ها؟
خب راستش یکم جگرخون هستم، چون فکر میکنم که چقدر بد است که چیزای خوب زود خلاص میشه.
چرا؟ نکنه کلچه یا چاکلتت خلاص شده یا دلت به کدام چیزی رفته؟
نه نه، منظورم خوراکی نیست پدر جان، منظورم چیزای خاص است، روزای خاص، روزای مهم.
چیزه شده احمد جان؟
میفهمیم پدر جان، من جگرخون هستم به خاطر اینکه ماه رمضان داره خلاص میشم، من نتونستم هیچ کاری بکنم.
خب خیلی از خاطر ماه مبارک و ای که خلاص میشه جگرخون هستی، درست است؟
بله پدر جان، میفهمین من بسیار چیزا درباره ماه رمضان فهمیدم.
شاباش.
اینکه مثلا چقدر کارای نیک ما ثواب داره، که قرآن خواندن حتی یک آیش برابر با کل قرآن شریف است، اینکه شبا و روزایش خاص است، که حتی خواب کردن هم عبادت است.
آفرین بچه، نام خدا. خوب وجود به کل چیزا بوده جان پدر.
بله خب پدر جان، به همین خاطر با خودم فکر میکنم که چقدر بد است که این ماه خوب کم کم داره خلاص میشه و من.
چرا؟ تو چی جان پدر؟
میفهمین پدر جان، من نتونستم کل قرآن شریف رو بخونم، من هر روز نتونستم یک کار خوب انجام بدم، و از همه مهمتری که من فقط روزه کلگنجشکی گرفتم، نه روزه کامل.
خب
به نظرم که من نتونستم از این ماه استفاده کنم، اما رضا نام خدا روزای خود کامل گرفت، سواد داشت، قرآن شریفم تلاوت کرد، نمازم خوند، نزدیک افطار هر روز با مادر جانم کمک میکرد، یه یکی اگان دفعه با شما کمک میکرد، اما من چی؟ هیچی. پس رضا نسبت به من برنده است و من بازنده شدم. من هیچ کاری کده نتانستم. رضا حتی وقتی خواه میکرد خدا جان برش ثواب و پاداش میداد، اما کجا خواه من که روزا نداشتم ثواب بودم؟
بچه قندم، گپایت کلش درست. کسی که روزه داره، کسی که کارهای خوب زیاد انجام داده، واقعا دی ما مثل یک برنده است. اما فکر نمی کنم که خدای نخواسته خودت دی ما بازنده بودی یا ثواب جمع نکدی. جان پدر، خودت به سن تکلیف نرسیدی و خدا جانم چیزی را سرت فرض نکده. اما با این حال من دیدم که با همه وجود کوشش میکدی که خوب مهربان باشی. من یادم است که میخواستی پیسه دخلکت برای کمک هدیه کنی، نی؟
بله.
یادم است که برای مسجد رفتن چقدر ذوق داشتی، یا روزی که مادر جانت مانده بود با فکر تو برش دسترخوان افطار آور کردن.
خب بله، اینا بود، راست میگه
جان پدر، اینا کارهای خوب بود که خود دی ما انجام دادی و حتما حتما خدا جان از خودت راضیست. جدا از اینا برات بگویم که خوبی قدر اندازه نداره و تو نباید خودت با بیادرت که هم چند سال از تو کلانتر است و هم میتونه کارهای زیادتر انجام بده مقایسه کنی. خدا جانم به هر کسی بر اساس تواناییش پاداش میده، از هر کسی به اندازه توانش انتظار کار نیک داره. خدا جان از خودت انتظار روزه کامل نداره، اما پاداش همون روزای کلمونچیشگیر برات میده جان پدر. خدا جان از خودت انتظار یک افطاری کلان برای کل مردم شاره نداره، اما همو اندازه که خورما بگیری و در بین مردم پخش کنی بهت پاداش میده.
درست میگی.
من به اندازه خودت در رفتن ماه مبارک جگرخون هستم، اما خب خدا رو شکر میکنم که در این ماه تانستم سر بلند باشم و تا جایی که توان داشتم کار خوب انجام بدم. بخیر، سالهای دیگه و رمضانهای دیگه از راه میرسه و ما میتونیم باز کارهای خوب دیگه انجام بدیم.
خدا کنه.
انشالله حتما همین قسمت. آلی بخست. بخست که بیادرت منتظر خودت هست که امراهش بری پارک.
بچیشم پدر
جان. زنده باشی جان پدر.
بوده روزهای ما.
دوسته عزیزم، فرصت 15 دقیقه ما با پایان رسیده. شما را به خدای خوب و یکتا می‌سپاریم. خداحافظ تا فردا.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران. نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده ستایش برو، محمد. محمد
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. محققانی که درباره زندگی انبیای الهی مطالعه و کاوش می‌کنند معمولاً با این سوال مواجه هستند که این افراد چه تفاوتی با سایر انسان‌ها دارند و چه عاملی موجب پایداری و جاودانگی شخصیت آنها در طول تاریخ شده است. آنها در این اندیشند چرا با آنکه بیش از 14 قرن از دوران ظهور پیامبر اسلام گذشته، سیمای تابناک او هر روز بیش از پیش در جهان می درخشد و انسانهای بیشماری را به خود جلب می کند. جاذبه پیامبر چنان قوی و نافذ هست که نویسنده حقیقت جویی در نقطه دیگر از جهان پس از تحقیق و مطالعه در زندگی آن حضرت شیفته سلوک و رفتار بی نظیر او می شود و کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه کهن‌ترین منابع را به نگارش در می آورد. این نویسنده غربی خود در پاسخ به این سوال که چرا نام پیامبران در تاریخ جاودانه مانده است میگوید: تنها به اراده و مشیت خداوند است که حقایقی ماندگار و مؤثر باقی میمانند و در پایداری آنها اسراری بزرگ نهفته است. کتاب محمد بر پایه کهن‌ترین منابع اثر مارتین لینگز نخستین بار در سال 1983 میلادی منتشر شد و تا کنون حداقل 6 بار تجدید چاپ شده است. وی در نخستین فصل کتاب به دودمان پیامبر اشاره می کند که همه پیرو آیین یکتاپرستی بودند و می نویسد:
در کتاب پیدایش آمده است که ابراهیم فرزندی نداشت و امید آن را هم به دل راه نمی داد تا اینکه یک شب خداوند او را از چادرش به بیرون فراخواند و به او گفت: اکنون به آسمان بنگر و ستارگان را بشمار اگر توانی که بشماری. سپس در حالی که ابراهیم به ستارگان می نگریست دوباره آن صدا را شنید که گفت: ذریه تو نیز چنین بیشمار خواهد بود. لینگز در ادامه این سخن چنین می گوید: تقدیر این بود که نه یک امت بلکه دو امت بزرگ و دو نیروی هدایت یافته دو وسیله برای تحقق اراده خداوند از نسل ابراهیم باشند. ابراهیم سرچشمه دو جریان معنوی، دو دین، دو دایره و دو مرکز شد. یکی از این دو جریان توسط آمنه مرکزیت یافت. او از وجود نوری در درون خود آگاه بود. روزی صدایی شنید که به او گفت: تو سرور این مردم را در رحم خود حمل می کنی. وقتی فرزندت متولد شد بگو او را از شر حسودان به خدای واحد می سپارم. آنگاه او را محمد نام بگذار. مارتین لینگز اهل انگلیس در ابتدا پیرو آیین پروتستان بود. وی از حدود 20 سالگی مانند اغلب جوانان غربی اعتقاد خود را به مسیحیت از دست داد، ولی از جستجوی حقیقت دست بر نداشت. در 25 سالگی اقدام به مطالعه ادیان جهان کرد و از میان آنها اسلام را برگزید و نام ابوبکر سراج الدین را برای خود انتخاب کرد. وقتی لینگز نوشته های فیلسوف غربی گنون را می‌خواند، این واقعیت را دریافت که ادیان الهی حقیقی هستند و توانایی نشان دادن راهی را که با کمال انسانی و ملاقات با خدا بیانجامد دارند. لینگز می‌گوید: مطالعه آثار گنون مرا متوجه اشتباهات تمدن غرب کرد و نشان داد جنبه درونی ادیان الهی حقیقت است و پیام آوران آنها به صورت‌های مختلف از آن حقیقت صحبت می‌کنند. لینگز نوشت: نظریه گنون مثل برق مرا گرفت. می‌دانستم که با حقیقت مواجه شدم و باید کاری انجام می‌دادم. دکتر لینگز در معرفی پیامبر به عنوان نبی و فرستاده خدا به پیشبینی های مربوط به ظهور حضرت محمد اشاره می کند و با بازگو کردن داستان بحیرای راهب می نویسد: هنگامی که بحیرا نشانه های نبوت را در محمد مشاهده کرد به ابو طالب گفت: پسر برادرت را به وطن بازگردان و او را از دست یهودیان محافظت کن، که به خدا سوگند اگر آنها او را ببینند و آنچه را که من درباره او می دانم بدانند بر او مکر خواهند کرد. چیزهای عظیمی در انتظار برادرزاده توست. او در بخشی از کتاب خود به بیان اولین آیات نازل شده بر پیامبر می پردازد. در اینجا نیز ماجرای ورقت ابن نوفل را مطرح می کند. دانشمند نابینا که به حضرت خدیجه اطمینان داد که به شوهرش محمد وحی نازل شده و بی تردید او رسول و فرستاده خداوند است. پس از آن ورقه پیامبر را ملاقات می کند و به او مژده نبوت می دهد و سپس می گوید: تو را دروغگو خواهند نامید و با تو بدرفتاری خواهند کرد. تو را بیرون می رانند و با تو خواهند جنگید. اگر زنده بمانم و آن روز را ببینم، خدا می داند که از دینت دفاع خواهم کرد. بعد او خم می شود و پیشانی محمد را می بوسد. دکتر لینگز در فصلی از کتاب خود دشواری رسالت پیامبر را شرح می دهد و می نویسد: چون این نبود که هر که جوان است بیدرنگ پیام خدا را قبول کند، اما لااقل غرور و خودپسندی چشم و گوش دسته ای از جوانان را در برابر فراخوان محمد مسدود نکرده بود. گویا آنها از خواب بیدار شده و به زندگی جدیدی راه یافته بودند. جملات وحی در گوش کسانی که کفر در وجودشان رسوب نکرده بود زنگ حقیقت می زد. مثل این آیه: آیا گمان می کنید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ سوره مؤمنون آیه 115. آیات قرآن نورانی بود و دارای توان هدایت. دلیل دیگری که موجب پذیرش آیین محمد شد شخص او بود. محمد مردی بود که همه می دانستند انقدر سرشار از حقیقت هست که محال است قصد فریب کسی را داشته باشد و انقدر عاقل است که نمی تواند خود فریفته باشد. پیام او حاوی اخطار و بشارت بود. اخطار مخاطبان را به عمل وامی داشت و بشارت قلبهایشان را از شادی آکنده می ساخت.
برسد به گوش جهانیان که جهان به نام محمد است. به مقام شاهی اگر کسی برسد غلام محمد است.
یا رسول الله، یا محمد نبی، یا نبی الله، یا محمد نبی.
سر و سر خلقت عالمی شده جا میان دو ابرویش. سر سوزنی نکند خطا کفه تراز ترازویش. قد و قامتش چه قیامتی، نظرش چه حسن و ملاحتی. من و ذکر او چه عبادتی، چه عنایتی، چه سعادتی. شده ذکر هر شب انبیا، همه ملائک و انس و جن. به محمد، به محمد، به محمد، به محمد. به خدا قسم اگر عاشقش نشود کسی به خطا رود. به گدایی در خانه‌اش نرود گدا، به کجا رود؟ دل حیدر و دل فاطمه گره خورده بر سر گیسویش. حسنین و عرش دشانه‌اش، حسنین و منبر زانویش. نرسد خیال کسی به پله اول درجات او. به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او. به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او.
آقای سعید تهرانی نسب، مترجم کتاب محمد بر پایه کهن‌ترین منابع، میگوید لینگز با درک حقیقت مجذوب پیامبر اسلام شد و زمان زیادی از وقت خیش را صرف معرفی این شخصیت بزرگ کرد. من در آخرین روزهای تابستان سال 2004 میلادی، حدود یک سال پیش از وفات، وی را در خانه زیبا و ساده‌اش ملاقات کردم. با احترام و عظمت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن می گفت و او را هدیه بزرگ خداوند و بشریت می نامید. در خانه اش تنها نام مقدس الله روی دیوار و سجاده نماز جلوه داشت. گویی آن اتاق مسجد خانه اش بود که در آن روزی 5 نوبت نماز می خواند و شاید هم کتاب هایش را در آنجا می نوشت. در هر حال معلوم بود که زندگی او و پیروی از رهبر بزرگ اسلام مثل ساعتی دقیق بر اساس برنامه‌ای کاملا معنیدار، منظم و حساب شده در جریان است. دکتر لینگز، این اندیشمند غربی، یکی از عوامل توهین به شخصیت پیامبر را مربوط به سلسله اجداد ایشان می‌داند و می‌نویسد یهودیان مشتاقانه ظهور پیامبر موعود را انتظار می کشیدند، به این دلیل که شاید بتوانند سیادت پیشین خود را در یثرب به دست آورند. اما آنها در کمال تعجب دیدند که پیامبر مبعوث شده از نواده اسحاق نیست، بلکه وی از نوادگان اسماعیل است که خدای واحد را تبلیغ می کند. موفقیت های آن حضرت بیشک از تأییدات الهی نشأت می گرفت. یهودیان از این وحشت داشتند که بپذیرند محمد همان پیامبر موعود است و به همین دلیل به امت او حسد می‌ورزیدند. یهودیان همواره آرزو می‌کردند که او ویژگی‌های یک رسول واقعی را نداشته باشد. لذا هر بار از او معجزه‌ای را درخواست می‌کردند و امید داشتند که از انجام آن باز بماند. لینگز در بحث اعجازهای پیامبر می‌نویسد: پیامبر معجزه‌های متعددی داشت. یک بار رهبران قریش از او خواستند که برای اثبات پیامبریش قرص کامل ماه را دونیم کند. پیامبر خواسته آنها را اجابت نمود، اما آنان این معجزه بزرگ را تنها یک جادو دانستند و گفتند که پیامبر آنها را تحت تأثیر سحر خود قرار داده است. لینگ زیادآور می شود که پیامبر علی‌رغم داشتن معجزات گوناگون این معجزه ها را محور کار خود قرار نداد، زیرا بزرگترین معجزه‌اش کتاب وحی بود که اعجاز اصلی وحی و منشور الهی برای هدایت مردم در همه عصر هاست. قرآن کتاب نور و هدایت است. دکتر لینگز وجود پیامبر گرامی اسلام را امری اصیل و ماندگار قلمداد می کند و می گوید امر اصیل آن است که مستقیماً از اصل یا سرچشمه نشأت گرفته باشد، مانند آب خالص و پاکی که در معرض تأثیر هیچ عامل فاسد کننده‌ای قرار نگرفته است. بدینسان پیامبر بیش از هر چیز با وحی رابطه دارد. او به گونه ای شگفت انگیز از بقیه انسان ها متفاوت است و در این حال حاوی پیام هدایت است، زیرا از ذات احد و واحد سخن می گوید. لینگز در کتاب خود سیره و منش پیامبر را شرح می دهد و اظهار می دارد که آدمی با سیر در عرفان اسلامی و معارف الهی پیامبر می تواند از باغهای پرگل و زیبای سخن ایشان گل بچیند. مثل این گفته زیبا که می فرماید در طلب علم باشید حتی اگر در چین باشد. از نظر مارتین لینگز یکی از مهمترین ارمغانهای پیامبر به بشریت بشارت دادن به وجود مصلح کل است. وی می نویسد بخش بزرگی از جامعه بشری به نهایت درجه خطا رسیده است، به نحوی که فراتر رفتن از آن دشوار می نماید. اما این خطا فراگیر نخواهد شد، زیرا عالم در کلیت خود امری مقدس است. نمی توان تصور کرد که خداوند جهان را به حال خود رها سازد. پیامبر پیشگویی کرد که علی‌رغم پلیدی‌های آخر الزمان نجات دهنده‌ای برخواهد خواست که مردم از او به نام مهدی یاد می‌کنند. این مصلح کل به یقین خواهد آمد. لینگز نویسنده‌ای خسته ناپذیر بود که تا 97مین سال زندگی یک ماه قبل از وفاتش می نوشت. عده زیادی از صاحب نظران مارتین لینگز انگلیسی را استاد بزرگ متافیزیک و عده ای از اهل فن نیز او را شاعری درجه یک نامیدند. اما برای شاگردان نزدیکش نام این مرد بیش از همه یادآور دو چیز است: زیبایی و ذکر خدا. عشق او به زیبایی سبب شده بود که در حیات خانه‌اش در وسترهام کنت بهشت کوچکی از گلها و گیاهان به وجود آورد. پس از وفاتش در می 2005 نیز پیکرش را در همان بهشت کوچک به خاک سپردند. لینگز کتاب خود را با این آیه به پایان رساند که براستی خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما نیز بر او درود فرستید و سلام کنید، سلامی شایسته. سوره احزاب آیه 56.